سلام و وقت بخیر. ساعت 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. با یکی دیگر از برنامه های خبری رادیو آزادی با من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف خوش آمدین. در یک ساعت با مجموعه از خبرها و گزارش ها و برنامه های هفتوار ما با شما خواهیم بود. جریان محاکمه عاملین قتل فرخنده امروز در کابل از سر گرفته شد. این بانوی افغان تقریبا 1.5 ماه پیش در کابل از سوی افراد غیر مسئول به قتل رسید. این موضوع در صدر مطالب خبری ما از گفتگوها میان هیئت شورای عالی صلح افغانستان و نمایندگان طالبان در شهر دوحه هم برایتان با جزئیات خواهیم گفت. در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتوار ما در امتداد لحظه ها و رهبران زن هستند. پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنیم که سحر لیوال پیشکش میکنند.
شورای عالی صلح افغانستان گفتگوهای قطر را یک فرصت تاریخی برای آغاز رسمی مذاکرات صلح میداند. حاضر نشدن مشاور امنیتی رئیس جمهور به مشران جرگه افغانستان خشم اعضای این جرگه را برانگیخته است و تعداد قربانیان زلزله اخیر در نیپال به بیش از 7000 تن رسید. سلام، این هم تفصیل خبرها. شورای عالی صلح افغانستان به گفتگوهایی که در قطر ادامه دارد ابراز خوشبینی کرده و آن را برای آغاز رسمی مذاکرات صلح یک فرصت تاریخی می داند. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی قطر، بحث‌های آزاد میان اعضای شورای عالی صلح افغانستان، طالبان و شماره از نماینده‌های گروه‌های مسلح مخالف دیروز در شهر دوحه آغاز شد و امروز هم ادامه خواهد یافت. اسماعیل قاسمیار، عضو و مشاور روابط بین‌المللی شورای عالی صلح افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت این تحول به آغاز مذاکرات رسمی صلح با طالبان کمک کرده می تواند.
این مذاکرات صلح نیست، یک فرصت هست که در این کنفرانس نقاط نظر یکی دیگه خود با خبر شوند، شرایط خود بگویند، خواسته های خود بگویند. فکر میکنم میتونه یک زمینه باز در مذاکرات بین الافغانی صلح در آینده فراهم بکنه.
طالبان گفتند این مذاکرات صلح نیست. در این حال سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید حکومت از بحث های فعلی در شهر دوحه توقع خاص ندارد. مشاور روابط بین المللی شورای عالی صلح گفته که آنها در آینده نزدیک منتظر آغاز رسمی مذاکرات صلح هستند. حاضر نشدن مشاور امنیتی رئیس جمهور به مشران جرگه افغانستان خشم اعضای این جرگه را برانگیخته است. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، اعضای این جرگه نسبت به این عمل کرده محمد حنیف اطمر عصبانی شدند و از همین سبب ولی پکتیکا را نیز به حضور نپذیرفتند. مشاور جرگه افغانستان از مشاور امنیتی رئیس جمهور و ولی پکتیکا خواسته بود تا امروز یک شنبه در نشست این جرگه حاضر شوند و درباره برخی مسائل توضیحات بدهند. سازمان ملل متحد امروز 3 می از روز جهانی آزادی مطبوعات تجلیل می کند. یونما یعنی دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در کابل دیروز پیام مشترک بان کی‌مون سرمنشی سازمان ملل متحد، ایرنا بوکوا رئیس یونسکو و زید بن رادالحسین کمیشنر عالی حقوق بشر این سازمان را نشر کرد. در این پیام آمده است آزادی بیان و مطبوعات برای حکومتداری خوب و حاکمیت قانون اهمیت حیاتی دارد. سرمنشی سازمان ملل متحد گفته است هر صدا باید شنیده شود، هر شخص به خصوص هر زن برای بلند کردن آوازش باید آزادی داشته باشد. سازمان ملل متحد تاکید می کند که زن و مرد در ساختن خبر و شریک ساختن معلومات حق مساوی دارد. خبرگزاری اسوسییتد پرس می گوید در افغانستان در سال 2014 میلادی 8 خبرنگار کشته شدند و این کشور برای خبرنگاران یک محل خطرناک به شمار می رود. در نتیجه یک درگیری در ولایت ننگرهار 5 مخالف مسلح کشته شده است. حضرت حسین مشرقیوال مسئول مطبوعاتی قمندانی امنی این ولایت به رادیو آزادی گفت مخالفان مسلح صبح وقت امروز بر یک پست امنیتی در ولسوالی کوت حمله کردند. با گفته وی در گیری یک ساعته میان نیروی امنیتی افغان و مخالفان مسلح جریان داشت و در این میان 3 مخالف مسلح و 2 پلیس همچنان زخمی شدند. یک گروه به نام خلافت اسلامی مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است.
رادیو آزادی.
ادامه خبرها. اردوی پاکستان میگوید دیروز در نتیجه حملات هوایی در مناطق قبایلی هم مرز با افغانستان 44 جنگجوی افراطی کشته شدند. در خبرنامه اردوی پاکستان آمده است که در این حملات مواضع جنگجویان طالبان در وزیرستان شمالی و دره تیرا هدف قرار گرفتند. بر اساس خبرنامه در حمله بر دره تیرا 28 جنگجو و در حمله وزیرستان شمالی 16 شورشی دیگر کشته شدند. این ارقام به صورت مستقلانه تایید نشدند، زیرا خبرنگاران به این مناطق کوهستانی و خطرناک دسترسی زیاد ندارند. حملات اخیر اردوی پاکستان جزی از عملیات گسترده به شمار می رود که از ماه جون سال 2014 میلادی پس از حملات مرگبار طالبان پاکستانی به شهر کراچی آغاز شد. تعداد قربانیان زلزله اخیر در نیپال به بیش از 7000 تن رسید. مقام ها امروز اعلان کردند که 7040 جسد تا حالا از این زلزله به دست آمده، اما شاید تعداد قربانیان از این هم بیشتر شود. به گفته اداره وضعیت اضطراری نیپال، در زلزله شنبه گذشته در این کشور بیش از 14000 تن دیگر زخمی شدند. در حال حاضر عملیات جستجوی اجساد قربانیان ادامه دارد. گفته می شود که لغزش زمین و آب و هوای نامساعد عملیات جستجو را کنتر ساخته و همچنان پرواز هلیکوپترها را با تأخیر روبرو کرده است. صدر اعظم کانادا در یک سفر غیر منتظره وارد عراق شد. استیفن هارپر دیروز در بغداد وعده داد که کشورش به کمک‌ها برای مبارزه با گروه شورشی دولت اسلامی ادامه می‌دهد. کانادا کمک 139 میلیون دلاری اضافی را برای حل بحران مهاجرین در تمامی منطقه اعلان کرده و در این حال کمک مالی 67 میلیون دلاری دیگر را نیز به عراق تعهد کرده است. در روز سفر صدر اعظم کانادا به عراق، مناطق مختلف این کشور شاهد ناآرامی‌ها و انفجارهای مرگبار بودند. در مجموع گزارش داده شده که تنها دیروز در چنین رویدادها 30 تن در عراق کشته شدند. نیروهای نظامی آمریکا میگویند آنها روی ادعای یک گروه ناظر سوریه تحقیق میکنند که گفته است در نتیجه حملات هوایی ائتلاف تحت رهبری آمریکا بر شهر علب در شمال سوریه 52 غیر نظامی کشته شدند. گروه ناظران حقوق بشر سوریه مستقر در لندن روز جمعه گفته بود که در نتیجه بمباران نیروهای هوایی بر رهبری آمریکا اعضای 6 خانواده سهواً کشته شدند. این گروه گفته که 13 تن دیگر تا هنوز ناپدیدند. تا حالا گزارش گروه ناظر از وضعیت سوریه از سوی منابع مستقل تایید نشده است. و یک نماینده پارلمان عراق میگوید گروه شورشی دولت اسلامی 25 یزیدی را که در یک زندان در شمال این کشور زندانی بودند کشتند. مهما خلیل که خودش هم یزیدی است گفته که شورشیان دیروز گروگانان را در شهر تلفر در نزدیک شهر موصل کشتند. با گفته وی بیش از 1400 تن از یزیدی ها در یک زندان که از سوی گروه شورشی دولت اسلامی اداره می شود به سر می برند. پیش از این حزب ترقی یزیدی ها به نقل از خبرگزاری شفق در عراق گزارش داده بود که شورشیان گروه دولت اسلامی بیش از 300 زندانی یزیدی را در تلفر به قتل رساندند. این ادعا تا حالا به صورت مستقلانه تایید نشده است. این بود تازه‌ترین خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه ساعت جاوید نعیمی را همراهی کنید.
تشکر از هر لیول که از تحولات خبری افغانستان و جهان ما و شما را آگاه ساخت. سپاس از همراهی هر یک که شما هم تا این لحظات. در ادامه ساعت با این مطالب با شماستیم. جریان محاکمه رسیدگی به قضیه فرخنده امروز در کابل از سر گرفته شد. امروز آخرین روز مذاکرات میان هیئت شورای عالی صلح افغانستان و نمایندگان طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر است.
این مذاکرات صلح نیست، یک فرصت هست که در این کنفرانس نقاط نظر یکی دیگه خود با خبر شود.
ولسی جرگه افغانستان شرکت هیئت شورای عالی صلح و نماینده های طالبان را در قطر برای آغاز گفتگوهای رسمی صلح مؤثر می داند. بانوی اول افغانستان می گوید زمان برای ساختار زیربناها در کشور فرا رسیده. در ادامه این برنامه شما را از روزنامه های امروز کابل و تعداد از رسانه های بین المللی را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم این ساعت برنامه های رهبران زن و در امتداد لحظه ها نشر خواهند شد. از شما دعوت می کنم که با رادیو آزادی باشید. جریان محاکمه رسیدگی به قضیه فرخنده امروز در کابل اثر گرفته شد. دیروز هم محکمه ابتدایی کابل گفته بود که شمار از مسئولان امنیتی در ارتباط به دوسیه قتل فرخنده باید به این محکمه حاضر شده و دلایلشان را ارائه کنند. این بانوی افغان تقریبا 1.5 ماه پیش در کابل از سوی افراد غیر مسئول به قتل رسید. برای گرفتن جزئیات بیشتر بریم به کابل. نسیم شفق را در استودیو با خود داریم. آقای شفق سلام، چی گفتن تا حالا در جریان روز دوم محکمه عاملین قتل فرخنده؟
با تقدیم سلام به شما و به شنونده های محترم رادیو آزادی، چنانچه شما یادآوری کردین دومین روز محاکمه علنی متهمان قتل فرخنده همین حالا جریان دارد و 49 تن از متهمان که دستگیر شدند و متهم شناخته شدند در این قضیه به جلسه علنی حاضر شدند و سرانوال معذب صورت دعوای برخی آنان را در اوایل جلسه به خوانش گرفت و همچنان صورت دعوای 10 تن آنان دیروز به خوانش گرفته شده بود. در جریان جلسه علنی امروز یعنی روز دوم محاکمه ویدیوی لاتوکوپ و قتل فرخنده نیز به گونه اسناد و شواهد نشر شد و از سوی سارنوال معذف در مورد معلومات داده شد به رئیس محکمه و همچنان این نشان داده شد که کیها در تصویر از جمله 49 تن دیده میشه که لاتوکوپ میکنند و به گونه در قتل فرخنده دست دارند. خب موضوع دیگه یک از اعضای کمیسیون حقیقتیاب هم در این جلسه حضور دارند و اونا هم تلاش دارند که تلاش میکنند که جریان محاکمه بهتر و شفافتر به پیش بره و عدالت تأمین شود. تا حالا هنوز معلوم نشده که چی خواهد شد و چند روز این محکمه در بر بگیره، اما رئیس محکمه گفته، رئیس محکمه ابتدایی صفی الله مجددی، که در این قضیه عدالت تأمین خواهد شد و حق به حقدارش طوری که لازم است خواهد رسید.
بله، خب از حضور برخی از مسئولین امنیتی در محکمه دیروز سخن گفته شده بود، آیا اینا هستند در جلسه امروز؟
خب دیروز صفی الله مجددی رئیس محکمه ابتدایی کابل فیصله کرد که به شمول رئیس تحقیقات جرایم جنایی وزارت امور داخلی افغانستان و قماندان امنیه کابل و مسئول تحقیقات جنایی قماندانی امنیه کابل و معاون قماندان امنیه کابل، شماری از مسئولین امنیتی دیگر که هم سوالات از اظهارات متهمان قتل فرخنده به اونا متوجه است، باید اونا به جلسه علنی امروز بیایند و در مورد پاسخ بتن و اتهامات که از مسائل که از مربوط به اونا میشه اونا هم باید در مورد جواب بدهند، چون یکی از سخنان اعضای کمیسیون حقیقتیاب قتل فرخنده هم همی است که برخی از متهمان قتل فرخنده گرفتار نشدند و اونا هم باید شامل از این قضیه شوند و به سزای اعمالشان برسه یا به گونه عدالت تأمین شود. قرار بود که امروز اونا بیایند و آخرین معلومات نشان میده که اونا هم در جلسه آمدند، اما تا هنوز اونا معلومات ندادند و سوالاتی که متوجهشان است اونا در مورد توضیحات ندادند. شاید در جریان محکمه اونا هم به مسائلاتی که لازم است و پاسخهای کنا دارند و سخنان و سوالات که در رابطه با گونه بی‌پروایی اونا تمام میشه اونا هم پاسخ بدن.
با تشکر فراوان، نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی از کابل با خود داشتیم و شنیدیم که جریان محاکمه رسیدگی به قضیه فرخنده امروز در کابل دوباره از سر گرفته شد. 49 تن تا حالا از متهمین دستگیر شدند، اما مقام های افغان میگویند که این تعداد تمامی عاملین قتل فرخنده نیست. از تازه ترین ها در این مورد و همچنان جریان محکمه امروز در برنامه های امروز از رادیو آزادی بشنوید.
زندگی
اینجا مرده ها مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت 11:15 به وقت کابل شد. امروز آخرین روز گفتگوها میان هیئت شورای عالی صلح افغانستان و نمایندگان طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر است. وزارت خارجه قطر دیروز از آغاز بحث‌های آزاد میان افغان‌ها خبر داد. طالبان مسلح گفتند این مذاکرات صلح نیست، اما شورای عالی صلح افغانستان میگوید این گونه نشست و بحث‌ها برای آغاز گفتگوهای رسمی صلح زمینه خوب را فراهم میکند. هیئت شورای عالی صلح افغانستان روز جمعه راهی قطر شد و گفته میشود که تعداد هم از سوی طالبان به آن کشور سفر کردند. بیشتر در این مورد با مقیم نایب
معاون وزیر خارجه قطر در امور کشورهای آسیایی میگوید دوحه میزبان دیالوگ ملی افغانها بوده و میخواهد در تامین صلح در افغانستان کمک کند. خبرگزاری دولتی قطر با نقل قول از یوسف بن خلیفه عبدالله السادة می نویسد که می گوید اشتراک کنندگان روی آغاز مذاکرات صلح بین الافغانی بحث آزاد کردند. معاون وزیر خارجه قطر در امور کشورهای آسیایی به خبرگزاری این کشور گفت ما خواهان صلح و ثبات برای افغانها هستیم. ما این نشست را به خاطر تنظیم کرده ایم که اختلافی ما بین افغانها کاهش یابند و یک نظر مشترک در ارتباط به چگونگی آغاز مذاکرات در مورد تامین صلح در افغانستان فراهم شود. زدران درویش یکی از افغانان مقیم شهر دوحه که دیروز شاهد بخش از این نشست بین نمایندگان شورای عالی صلح افغانستان و گروه های مخالف بود با رادیو آزادی گفت فضا خیلی خوشایند بود و تا فکر نکردم که آنها مخالف یک دیگرند. من در آنجا خانم و زنی را ندیدم که در مذاکرات حضور داشته باشد، اما گفته می شود که یک گروهی از زنان آمده. نمی دانم که آنها با شورای عالی صلح آمده و یا خبرنگاران. اجمل عبید آبدی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که اعضای شورای عالی صلح از جانب خودشان در این نشست اشتراک کردند. آقای آبدی گفت آنها روبرو و مستقیم با هم صحبت میکنند، اما ما کدام توقعی نداریم. قبل از این تلاش های صلح برای آغاز مذاکرات بین حکومت و مخالفین همیشه به ناکامی انجامیده است. طالبان در سال 2013 میلادی دفتر رسمیشان را در قطر افتتاح و بیرق سفید رنگ خود را بر فراز آن بلند کردند که بعد از مخالفت شدید رئیس جمهور کرزی در آن زمان این دفتر دوباره مسدود گردید.
شنیدیم که امروز دومین و آخرین روز بحث‌های آزاد میان هیئت شورای عالی صلح و نمایندگان طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر است. شورای عالی صلح و همچنان طالبان گفتند که این مذاکرات رسمی صلح نیست، اما محمد اسماعیل قاسمیار عضو و مشاور روابط بین المللی شورای عالی صلح افغانستان میگوید این بحث‌ها میتواند زمینه را برای مذاکرات رسمی صلح فراهم کند. باز هم مقیم نایب در صحبت با آقای قاسمیار نخست از وی پرسیده است که گفتگوها میان دو جانب در دوحه برای آغاز مذاکرات رسمی چی کمک کرده می تواند؟
هیئت شورای عالی صلح یعنی هیئتی که مأموریت داشته باشه که برای مذاکرات صلح پیش ببرن ایتو نیست. این مذاکرات صلح نیست، یک فرصت هست که در این کنفرانس نقاط نظر یکی دیگه خود با خبر شوند، شرایط خود بگویند، خواسته های خود از طی بیانیه های که دارن بگویند، با هم امکان داره بشینن دور یک میز. فکر میکنم میتونه یک زمینه باز برای مذاکرات بین الافغانی صلح در آینده فراهم بود.
قاسم یوسف، خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده که بین مقامات افغان و طالبان مذاکرات صلح، مذاکرات روی آشتی ملی برگزار میشه. این چقدر دقیق است؟
مشکل است که ما این را تایید بکنیم، اما خب ما اینو میخوایم بگم. اینا به چوکات یک کنفرانس رفتن، به هم میشینن. ما طوری که ما به جریان هستیم و فکر میکنم سخنگوی طالبان هم ایره به حیث کدام مذاکرات صلح اونا هم نمیشناسن.
قاسم یوسف، یعنی به نظر شما در حاشیه امی کنفرانس امکان داره که شورای عالی صلح که رفتن به قطر و هیئت طالبان که میگه 8 نفر دوجا شامل است اونا مذاکرات خواد کردن؟
باور دارم که یک امر طبیعی خواهد بود که اینا سر یک میز بشینن، با هم نان بخورن، با هم یک پیاله چای بخورن، صحبت بکنن. و شما میفهمین امی تو حرکت ها، امی تو ژست ها باعث تغییرات انکشاف اوضاع شده میتونه. از این نشست حتی نشست دوره یک میز پیام خوبی بر بخیزه به این که آمادگی نشان داده شود که بالای یک میز رسمان بشینن و مذاکرات بین الافغانی به طور جدی و مستقیم و متمرکز پیش بره، البته در آینده ها.
قاسم یوسف، گفته میتونین که چی تعداد و در رأس کی اشتراک کرده از شورای عالی صلح؟
تازه که من به جریان هستم، خب آقای لودین که از جمله معاونای شورای ما هستن و شهزاده شاهد که او سخنگوی ما هستن، گرچه اینا به اعتبار پست های دیگه، یعنی شاهزاده شاهد که عضو ولوسی جرگه است به او اعتبار و لودین صاحب هم به اعتبار که خب والی ننگرهار بودن و به امید ترتیب ها به این گرده همایی شرکت کردن.
محمد اسماعیل قاسمیار، عضو و مشاور روابط بین المللی شورای عالی صلح افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. به گفته آقای قاسمیار، بحث‌ها در قطر میتواند زمینه را برای مذاکرات رسمی صلح فراهم کند. امروز آخرین روز مذاکرات میان هیئت شورای عالی صلح افغانستان و نمایندگان طالبان در شهر دوحه است. در این میان ولسی جرگه افغانستان شرکت هیئت شورای عالی صلح و نماینده های طالبان را در سمینار دو روزه در قطر برای آغاز گفتگوهای رسمی صلح مؤثر میداند. معاون دوم ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت هر اقدامی که به خاطر گفتگوهای صلح با طالبان صورت میگیرد میتواند برای پروسه صلح مؤثر باشد. در این حال یک عضو شورای عالی صلح افغانستان گفته این نشست اگر غیر رسمی هم باشد میتواند برای مذاکرات رسمی میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح زمینه را فراهم سازد. فرشته ندا از کابل گزارش میدهد.
هیئت اداری ولسی جرگه ابراز امیدواری می کند تا سمیناری که قرار است در قطر میان اعضای شورای عالی صلح و نمایندگان طالبان مسلح برگزار شود زمینه را برای آغاز گفتگوهای رسمی صلح میان حکومت و طالبان مسلح فراهم سازد. نظیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت آنان از مذاکرات میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح به هر نامی که صورت بگیرد استقبال می کنند. آقای احمدزی می گوید که هر پیشرفتی در مورد گفتگوهای صلح باید با اعضای شورای ملی در میان گذاشته شود تا آنان بتوانند برای مردم در مورد پروسه صلح وضاحت بدهند.
ما از هر خبری که باشه یا جرگه باشه در مورد صلح ما تقدیرش میکنیم و یک اعتراض در بینش ما داریم، چون که بسیار وقت ما میشنویم که ما به صلح بسیار نزدیک شدیم و تعال نزدیکت شما ندیدیم. هیله توقع ما از دو کالانا میستن که باید از مشران جرگه، از ولشی جرگه یک یک نماینده ایشان در می صلح باشه در می مجالس که ما بخوفتر با مردم خود با ماکلین خود همین گفار رسانده بتانیم که وا مطمئن باشند.
به اساس گزارش های یک هیئت 20 نفره شورای عالی صلح افغانستان به هدف اشتراک در یک سمینار در مورد صلح به قطر رفته است. مقامات شورای عالی صلح گفتند که این سمینار از سوی مؤسسه غیر دولتی موسوم به پگواش بر روزهای یکشنبه و دوشنبه در دوحه مرکز قطر برگزار می شود. در این حال طالبان مسلح با نشر اعلامیه اشتراک 8 تن از نمایندگانشان را بر رهبری عباس استانکزای در این سمینار تایید کرده، اما گفتند که اشتراک هیئت آنان در این سمینار به معنی گفتگوهای صلح نمی باشد. به اساس اعلامیه طالبان، شیر محمد عباس استانکزای، مولوی جان محمد مدنی، مولوی سید رسول حلیم، مولوی شهاب الدین دلاور، قاری دین محمد حنیف، مولوی عبدالسلام حنیفی، محمد سهیل شاهین و حافظ عزیز الرحمن از افرادی هستند که در سمینار دوحه اشتراک می کنند. این در حالی است که برخی اعضای شورای عالی صلح اشتراک نمایندگان طالبان را در این سمینار یک گام مؤثر برای آغاز رسمی گفتگوهای صلح می دانند. مولوی قلم الدین یک تن از اعضای این شورا:
ما گفتیم اگر رسمی باشه یا غیر رسمی باشه، خب حتما حکومت افغانستان در این صد دخیل است. وقتی که دخیل باشه بسیار مهم است و بسیار آینده انشاءالله خوبتر شده می تواند که مذاکرات علنی و رسمی شروع شود. امی زمین ساز است امی مذاکرات غیر رسمی.
از اشتراک هیئت شورای عالی صلح و نمایندگان طالبان مسلح در سمینار صلح در قطر در حال سخن زده می شود که طالبان مسلح به تازگی عملیات بهاری موسوم به عزم را در ولایات مختلف افغانستان آغاز کردند. گفته می شود که همین اکنون درگیری های شدید میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در نقاط مختلف کشور ادامه دارد و مقامات امنیتی افغان گفتند که همین حالا در 13 ولایت افغانستان 21 عملیات نظامی جریان میان دارد. در این حال مردم عام و برخی از کارشناسان سیاسی نیز سمینار صلح در دوحه را امیدوار کننده خوانده و میگویند که ممکن به نحو زمینه را برای تامین صلح در این کشور مساعد سازد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در تعداد از روزنامه امروز کابل که بیشتر به تلاش های صلح و همچنان روز آزادی رسانه ها اختصاص یافته. تعداد از این روزنامه ها را نسیم شفق مرور کرده است.
اشتراک شماری از اعضای شورای عالی صلح و هیئت طالبان مسلح در نشست صلح در قطر و روز جهانی آزادی مطبوعات مهمترین عناوین روزنامه های چاپ امروز کابل را تشکیل می دهند. روزنامه غیر دولتی سرنوشت در مطلب نوشته که نشست صلح در دوحه مرکز قطر فرصت خوبی برای طرفهای درگیر جنگ در افغانستان می باشد. در مطلب به نقل از کارشناسان افغان گفته شده که برگزاری همچون نشست ها در شرایط حساس فعلی به نفع همه جناح ها است. روزنامه نوشته است نشست صلح در قطر که شورای عالی صلح طالبان مسلح و نمایندگان حزب اسلامی در آن اشتراک کرده اند روز گذشته آغاز و امروز نیز ادامه می‌یابد. سرنوشت این سخنان تحلیلگران افغان را نیز به نشر رسانده که گفتند طالبان مسلح با اشتراک در این کنفرانس می‌خواهند به جهان نشان دهند که طرفدار جنگ نیستند. روزنامه اطلاعات روز نیز در سرمقالش به نشست صلح قطر اشاره کرده و گفته است که همچون نشست ها در زمان حکومت حامد کرزی نیز بارها در کشورهای مختلف را اندازی شده است، اما به باور سرمقاله نویس به نتیجه پایان یافته است. سرمقاله نویس نوشته که حکومت افغانستان می خواهد در صورت آغاز گفتگوهای صلح با طالبان مسلح در حکومت سهم بدهد، اما به گفته سرمقاله نویس موقف طالبان جدی بوده و بر تعدیل قانون اساسی و خروج تمامی نیروهای خارجی از این کشور تاکید می کنند. در سرمقاله اطلاعات روز آمده است که صلح و جنگ در افغانستان به دست پاکستان بوده و کابل باید از طریق پاکستان تلاش‌های صلح را ادامه دهد. روزنامه دولتی انیس سرمقاله خود را به مسئله روز جهانی آزادی مطبوعات اختصاص داده و نوشته که رسانه ها باید منافع ملی را در نظر بگیرند. سرمقاله نویس آزادی بیان و رسانه ها را یکی از دستاوردهای مهم حکومت خوانده و گفته است که برای حفظ آن باید سعی شود. و روزنامه غیر دولتی آرمان ملی در سرمقالش اظهارات رئیس جمهور غنی را به نشر رسانده که گفته است آرمان خفه کردن آزادی بیان را به گور ببرید. در سرمقاله گفته شده که دستاوردها در رابطه با آزادی بیان و آزادی مطبوعات به آسانی به دست نیامده، بلکه خبرنگاران و رسانه ها در این راستا قربانی های زیادی را متقبل شده اند. سرمقاله نویس آرمان ملی در مقایسه با کشورهای همسایه وضعیت آزادی بیان را در افغانستان بهتر خوانده و گفته است که در این کشور هر فرد می تواند صدایش را آزادانه بلند کند.
بانوی اول افغانستان میگوید زمان برای ساختار زیربناها در کشور فرا رسیده و به همین دلیل به حمایت بین المللی نیاز است. رولا غنی دیروز در نشست در وزارت خارجه گفت افغانستان به ایجاد سیستم زیربنا، ادامه کمک های بین المللی و راهنمایی جامعه جهانی نیاز دارد. در مورد مقیم نایب جزئیات میدهد.
رولا غنی گفت ضرورت است تا جامعه بین المللی افغان ها را تشویق و کمک کند تا خود رهبری کارشان را به عهده گرفته و پیشرفت نمایند. او گفت
من می خواهم بگویم که ما نیاز داریم تا ما را ترغیب و تشویق کنید و بگذارید که ما امور خیش را خود به پیش ببریم، زیرا تا زمانی که ما صاحب کار خود نشویم نمی توانیم کدام کار را انجام دهیم. اما با شما نیاز داریم و نقش شما خیلی اهمیت دارد.
خانم غنی از جامعه بین‌المللی ابراز سپاس کرده و از کشورهای کمک کننده خواست افغانستان را در این مرحله حساس تغییر تنها نگذارد. اخیراً مجله تایم امریکا خانم رولا غنی را در فهرست 100 شخصیت بانفوذ جهان قرار داد و با او عضویت افتخاری هیئت رهبری شورای مشترک زنان افغان امریکا عطا گردید. خانم غنی گفت تلاش میکند که صدای زن افغان را به گوش جهانیان رسانده و در حل مشکلات آنها کار کند. همزمان با این، حکمت خلیل کرزی معاون سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان که در همین اجلاس حضور داشت، در سخنرانیش گفت افزایش نقش زنان در امور اجتماعی و اقتصادی کشور در اولویت‌های کاری حکومت افغانستان قرار دارد. او گفت حکومت افغانستان به حفظ و مسئولیت حقوق زنان در عمل و گفتار متعهد است. وزارت امور خارجه افغانستان در آینده نزدیک زنان رسیده افغان را به حیث سفیران سفارتخانه های افغانستان تعیین خواهد کرد. این وزارت سرگرم تکمیل پلان عمل ملی بوده تا قطعنامه شماره 1325 سازمان ملل متحد در مورد صلح و امنیت برای زنان عملی شود. معاون سیاسی وزیر امور خارجه افغانستان اضافه کرد هیچ موافقتنامه، پیمان و قرارداد نمیتواند دستاوردهای زنان افغان در طول 13 سال گذشته را پامال نماید. حکمت کرزی گفت حقوق بشر تنها در صورت امنیت میتواند تامین شود و حکومت متحد است که زنان را در قدرت شامل ساخته و زمینه پیشرفت برای آنها را مساعد خواهد ساخت.
ساعت 11:30 به وقت کابل شد رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. حالا هم سحر لیوال با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
شورای عالی صلح افغانستان به گفتگوهایی که در قطر ادامه دارد ابراز خوشبینی کرده و آن را برای آغاز رسمی مذاکرات صلح یک فرصت تاریخی می‌داند. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی قطر، بحث‌های آزاد میان اعضای شورای عالی صلح افغانستان، طالبان و شماری از نماینده‌های گروه‌های مسلح مخالف دیروز در شهر دوحه آغاز شد و امروز هم ادامه خواهد یافت. حاضر نشدن مشاور امنیتی رئیس جمهور به مشران و جرگه افغانستان خشم از این جرگه را برانگیخت. به گزارش خبرنگار رادیو آزادی، از محل از این جرگه نسبت به این عمل کرده محمد حنیف اطمر عصبانی شدند و از همین سبب والی پکتیکا را نیز به حضور نپذیرفتند. در نتیجه یک درگیری در ولایت ننگرهار، 5 مخالف مسلح کشته شدند. حضرت حسین مشرقیوال، مسئول مطبوعاتی قماندانی امنی این ولایت، به رادیو آزادی گفت مخالفان مسلح صبح وقت امروز بر یک پوسته امنیتی در ولسوالی کوت حمله کردند. اردوی پاکستان میگوید دیروز در نتیجه حملات هوایی در مناطق قبایلی هم مرز با افغانستان 44 جنگجوی افراطی کشته شدند. در خبرنامه اردوی پاکستان آمده است که در این حملات مواضع جنگجویان طالبان در وزیرستان شمالی و دره تیرا هدف قرار گرفتند. تعداد قربانیان زلزله اخیر در نیپال به بیش از 7000 تن رسید. مقام ها امروز اعلان کردند که 7040 جسد تا حالا از این زلزله به دست آمده، اما شاید تعداد قربانیان از این هم بیشتر شود. و صدر اعظم کانادا در یک سفر غیر منتظره وارد عراق شد. استیفن هارپر دیروز در بغداد وعده داد که کشورش به کمک ها برای مبارزه با گروه شورشی دولت اسلامی ادامه می دهد.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. سپاس از همراهیتان تا این لحظات. برنامه های هفته‌وار ما تا دقایق بعد. حالا نگاه داریم به مطالب چاپ شده در تعداد از رسانه های بین المللی در مورد افغانستان که بیشتر به گفتگوهای فعلی میان اعضای شورای عالی صلح افغانستان و نماینده های طالبان در قطر تمرکز کردند.
روزنامه وال استریت ژورنال در یک مطلب می نویسد که انتظار می رود نماینده های طالبان و مقام های حکومت افغانستان در حال در قطر دیدار کنند که مخالفان مسلح دولت تحرکاتشان را در افغانستان تشدید بخشیدند. روزنامه می نویسد طالبان و مقام های افغان گفتند که یک هیئت 8 عضوی طالبان و برخی مقام های افغان در یک نشست منطقوی دو روزه اشتراک خواهند کرد. وال استریت ژورنال نوشته است که این کنفرانس به روز یک شنبه در قطر آغاز می شود و زمینه را برای گفتگوهای غیر رسمی میان دو طرف فراهم خواهد نمود. اما در مطلب آمده است که روشن شدن این مسئله بعید است که آیا این دیدار در قطر منجر به مذاکرات رسمی صلح خواهد شد یا خیر. روزنامه در ادامه می نویسد که نماینده های طالبان و حکومت افغانستان این نشست را فرصت برای یک بحث آزاد توصیف کردند. طالبان در یک اعلامیه گفتند که 8 عضو کمیسیون سیاسی این گروه در این کنفرانس اشتراک خواهند کرد. عبدالحکیم مجاهد، سرپرست شورای عالی صلح افغانستان، گفته است که مولوی عطاءالله لودین، یک عضو ارشد این شورا، از اشتراک کننده های این نشست خواهد بود، اما وی افزوده است که آقای لودین به طور خصوصی حضور می‌یابد. وال استریت ژورنال می نویسد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از زمان آغاز کارش در ماه سپتامبر پارسال به این سو با تکرار کوشش کرده است که طالبان را به مذاکره صلح تشویق نماید تا به جنگ طولانی در افغانستان نقطه پایان گذاشته شود. روزنامه نوشته است که آقای غنی در ماه فوریه این انتظار را به وجود آورد که دستیابی به پیشرفت نزدیک است، اما در مطلب روزنامه آمده است که این تلاش ها متزلزل شد. وال استریت ژورنال می نویسد که بسیاری اعضای رهبری طالبان در پاکستان مستقرند و رئیس جمهور افغانستان امیدوار بود که اسلام آباد می تواند بر طالبان برای حاضر شدن به مذاکره فشار وارد نماید. اما روزنامه به نقل از یک مقام افغان نوشته است که مقامات پاکستانی پیش از سفر اخیر آقای غنی به امریکا پاسخ دادند که طالبان این پیشنهاد را رد کردند. این مقام گفته است پیش از آن که طالبان ابراز نظر کنند، پاکستان گفت که طالبان خواهان گفتگوهای صلح نیستند. وال استریت ژورنال در اخیر می نویسد پاکستان مکررن گفته است خواهان افغانستان با ثبات است و در حالی که می پذیرد از نفوذ بر تعداد از طالبان برخوردار است، اما می گوید بالای این گروه کنترل ندارد. و روزنامه هندوستان تایمز در یک مطلب می نویسد محاکمه 49 تن از مظنونین قتل فرخنده به شمول 19 پلیس به روز شنبه در کابل آغاز شد. روزنامه می نویسد برخی مامورین پلیس به غفلت در وظیفه متهم شدند و حتی تعداد آنها برای گرفتن سهم در این حادثه مسنون پنداشته می شوند. روزنامه نوشته است که سیستم قضایی افغانستان از دیر زمان به این سو به خاطر عدم دسترسی اکثریت مردم به عدالت با انتقادهای روبروست. هندوستان تایمز در اخیر می نویسد به این جلسه محکمه به حیث یک مورد دشوار آزمایشی در ارتباط به تعهد حکومت افغانستان در این زمینه نگریسته می شود که به طور منصفانه از تمام ادبای این کشور حفاظت قانونی صورت می گیرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 104.5 و صفحه اینترنتی ما آزادی رادیو .com مشترین. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شما هستیم. سپاس از همراهیتان تا این لحظات. و حالا هم نوبت نشر برنامه های هفته وار ما، نخست رهبران زن، سپس در امتداد لحظه ها
رهبران زن. سلام و خوش آمدید. هاجره بشیری از ولایت غور است و در ولسوالی دولتیار به دنیا آمده. خانم بشیری دوره متوسطه را در مکتب نسوان ولسوالی دولتیار سپری کرده و از دارالمعلمین عالی غور فارغ التحصیل شده است. بشیری از چند سال به این سو در بخشای دادخواهی برای زنان کار کرده و اکنون به صفت مدیر حقوق در ریاست امور زنان و معاون کمیته دادخواهی جامعه مدنی کار میکند. او خودش را چگونه یک رهبر میبیند؟ قدیر غفوری در غور با خانم بشیری مصاحبه کرده است.
مشکلاتی که در افغانستان، در سطح افغانستان وجود داره، به خصوص غور، زنها بسیار به سختی میتونن که رهبر بشن و رو بیارن به رهبریت. اما باز هم طوری که من در 3 سالی که در ریاست امور زنانه وظیفه میکنم و همواره با زنایی که در رأس ادارات قرار دارن و در ادارات کار میکنن همکار هستم و روبرو هستم، خیلی فعال هستن و خیلی هم با جرأت کار میکنن. اصل عمده رهبریت 3 بود مهم تشکیل میده که یک رهبر جرأت به کار داره، که باید جرأت کار داشته باشه و توانمندی کار داشته باشه و همچنان پشت کار داشته باشه. یک خانمی که جرأت خود به خرج بده و پشت کار داشته باشه و زحمت بکشه، با هر مشکلات سختی که هست دست پنجه نرم بکنه و آماده به کار باشه، میتونه که یک رهبر خوبی باشه. و طوری که به همه شما معلوم هسته، خانم ها مادر هستن و خودی رهبریت در قانون خانواده خود رهبری میکنن، که از جمله خانواده، مثلا مادر که اگر یک مادر رهبر درستی باشه در خانواده، بخوای نخوای طفل سالم و یک رهبر درست در جامعه تقدم میکنه. رهبریت زن از خانواده ایزو و از رهبر بودن و مدیریت کردن خانواده شروع میشه که بعد از او برمیگرده در جامعه.
در ولایت غورک یکی از ولایاتی واقعا وابسته به سنت است مردم ایزی ولایت، یعنی سنت های دیرینه ای که از قدیم مانده به او بسیار پابند هستند. چطور توانستین شما به عنوان یک زن که آغاز بکنین مکتب و بالاخره بتونین که در یک اداره قناعت بتین فامیل خودا که کار بکنین؟
میخوام یادآور شوم که من مکتب متوسطی خود در ولسوالی دولتیار با پایان رساندم و در دوران لیسر و لیسه سلطان رضاخوری به پایان برساندم و بعد از به اثر نبودنی پوهنتون در غور و عرفانات ناپسند که شما اشاره کردن در غور بود، ما نتونستیم که از غور به هرات یا کابل و دیگه ولایاتی که پوهنتون دارن به رقابت بشینیم و پوهنتون بریم. یه جمله مشکلاتی بود که اگر ما نتونستیم تحصیلات عالی خود در خارج از ولایت خود سپری کنیم، این خود یک عرفانات ناپسند بود و یک مانعی بود که سر راه خانم ها وجود داشت. و امروز هم اگر زن هایی که نمیتونن بیان کار بکنن در ادارات، خود امی مشکل هست که مشکلات فرهنگی اقتصادی که دامنگیری خانواده هست نمیگذارن و بیشتر باورهای خانواده این هست که زنها نمیتونن رهبر باشن و زنها نمیتونن بیرون از خانه کار بکنن. این ذهنیت ها برای خانواده ها داده شده که زنها ناتوان هستند و تنها برای پیشبرد امور خانوادگی به کار میگیرن. و چیزی که من زیادتر وادار به این کرد که بیایم و کار بکنم، من کار خود از سنف هفت مکتب آغاز کردم. وقتی که من سنف هفت مکتب بودم به حیث معلم سواد آموزی، چون بیشترین زجر که امروز خانم ها میتونه بیسوادی هسته، موضوع خاطر تصمیم گرفتم که باید برام و کورس سواد آموزی بگیرم. و بعد از یک سال کورس سواد آموزی به حیث سوپروایزر در بخش کورس سواد آموزی مقرر شدم. و بعد از سپری کردن یک سال یا یک نیم سال که پروژه ختم شد، به کورسای انگلیسی یک ساله که من شاگرد بودم و بعد از یک سال فارغ شدم، پس دوباره به ایسی استاد به عموم مؤسسه مقرر شدم که به مدت یک نیم سال به ایسی معلم کورس انگلیسی و کامپیوتر ایفای وظیفه کردم. و بعد از اینکه مزین خلاص شدم، بیشتر فکر کردم که در افغانستان مادرها و اطفال قربانی خشونت ها میشن و عموما خانواده ها خیلی زیاد توجه خاصی در قسمت خانم ها و اطفال ندارن. از این خاطر خواستم که در دفتر بین المللی ورد ویژن که در بخش طفل و مادر کار میکرد، همراه با اونا یک نیم سال کار کردم و پس دوباره که متوجه شدم که نه، امروز اگه ما روی صحت مادر و طفل فکر میکنیم، باید در بخش حقوق از اونا هم فکر بکنیم و تلاش بکنیم که اولتر از این که ما صحت مادر و طفل، که چون در افغانستان بیشتر روی صحت مادر و طفل توجه شده و دونرهای بیشتری در افغانستان آمده و در تمام ولسوالی‌های غور که ما بررسی داریم و ریاست ما زنان با اونا همکار هسته، بیشتر از بیش حتی خانم ها به مکتب رفتن نمیتونن، اما در بخش سی دسترسی دارن، همه گلوسبلی ها بخش های سی کلینیکاشون فعال هسته. از این خاطر پس وادار شدم که نه، باید از حقوق زن مظلوم در غور دفاع بکنم. باید. که به می اساس به بخش حقوق ریاست ما زنان سی وی دادم و بعد از یک رقابت آزاد به اسم مدیر حقوق در ریاست ما زنان بعد 3 سال میشه که ایفای وظیفه می کنم و بیشتر من وادار این کرد که خانواده ما حمایت میکرد و با وجود ازی که پدرهایی که واقعا توانایی کار دارن، توانایی تحصیل دارن، اما مانی کار دخترشان میشن. اما پدرم در دوران جهاد هر دو چشم خود از دست داده و با وجود ازی که نان آور خانواده و مدیر و رهبر خانواده هستم، تلاش میکنم که یک مدیر و یک رهبر خوبی در جامعه هم باشم و مسیری باشم که خانم ها و دخترها پس بتونن به حقوق حق خود دستیاب شن.
وظیفه شما که به صفت مدیر حقوق در امور زنان هستین و کارهای دیگر که در بخش دادخواهی زنها کردین، چقدر نتیجه داده تا هنوز توانستین که این مشکل صد رای خانم ها است برطرف بکنین و خانم ها را حداقل یک چند فیصدی از مشکلاتی که در دامنگیری آنها است نجات بدین؟
تلاش من بیشتر ریاضی هست که من از هر مسیری که میشه صدای زن مظلوم رو قرار بلند بکنم و دادخواهی بکنم از صدای او زنی که همواره صدا و گلوی و زخفا ما مانده و در پس پرده ها تاریکی ها و در بدبختی ها هیچ کس نگفت حق تو زن چی هسته و تو باید چی کاره بوشی و چی کاره بکنی. فقط به او ذهنیت داده شده که مثل یک برده کار بکنه و داخل خانه باش. یه جمله کارهایی بود که ما در بخش دادخواهی ها کردیم، برای خانم ها تلاش کردیم که آگاهی حقوقی و اسلامی بدیم و همچنان جلسات با علما داشته باشیم که علما از خانه مردم هستن و در خانواده های مردم جای دارن و در قلب مردم جای دارن و مردم بارمند هستن.
حالا چقدر تغییر احساس کردین در این روند زندگی خانم ها در غور؟
اما متاسفانه بگم خیلی باز هم باورمند نیم که تانستم کار خوب بکنم، چون مشکلاتی که در غور بود و در سطح افغانستان هست، فقر فرهنگی و اقتصادی هست که اگر یک دختر خانم جوان از خانه بیرون میشه و صدای زیر میکنه که حق زن این هست و هیچ مردی که در این سالهای متمادی زن بدون حقوق خوانده و به او حق قائل نشده حاضر بشه که حقش بده، و مشکلات های دیگه ای که عدم تطبیق قانون عادلانه در برابر زورمندان و افراد مسلح و همچنان غریب باشه. امروز با وجودی که من در ریاست امور زنان ایفای وظیفه میکنم و قضایای زنان که در ریاست ثبت میشه تلاش میکنم که از هر اداره باشه موفق بداره و خانم متضرر دوباره متضرر نشه، اما با وجود مشکلاتی که در ارگانهای عدلی و قضایی وجود داره و همچنان عدم تطبیق عادلانه قانون در برابر همگی و همچنان حضور افراد مسلح غیر مسئول در غور و تهدیدات امنیتی، حتی ما ریاست امور زنان اگر تهدید تلفنی بوده از طریق ما افراد غیر مسئول شدیم، اگر به راه بوده سرزنش شدیم و اگر طریق رسانه‌ها صدای خود کشیدیم که ما حقوق زن می‌خوایم تهدید شدیم، هم از طریق اداراتی که کار نمی‌کنن و هم از طریق کسایی که مسلح و زورمند هستن. این از جمله مشکلات بوده و من فکر می‌کنم تانوسم هو چیزی که من می‌خواستم و هو چیزی که پلان داشتم باید به هدف می‌رسیدم تانوز نرسیدیم. اما دستاورده 13 سالی که زنای افغانستان در افغانستان داشتن و بخصوص در غور داشتن نمی‌تونم نادیده بگیرم. کاملا زنا تلاش کردن با وجودی همه مشکلات ها که باید حق خود بگیرن که تا اندازه نایل آمدیم. به امیدوار هستم که حکومت ملت ملی بیشتر روی از این موضوع فکر بکنه و تلاش بکنه که زنا دوباره قربانی خشونت ها نشوند و دوباره زن نگویه که ما بر علیه خشونت شده، بگویه که ما پیشرفت ترقی می‌خوایم.
امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش را نگاه میکنی خب؟
یک زین اسب 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، در این برنامه در مورد رسم و رواج عروسی مردم نورستان مطلب را تهیه کرده ایم که در این مطلب از مراسم و عنانات عروسی مردم نورستان آگاه خواهید شد. با ما باشید. شنونده های عزیز، سرزمین افسانوی نورستان در ساحل شمال شرقی افغانستان موقعیت دارد. رسوم و عنانات مردم ولایت نورستان با مردم سایر مناطق افغانستان تفاوت‌های زیاد دارد. خصوصا طرز ساختن خانه ها، ظروف، لباس نورستانی ها با مردم دیگر فرق می کند. از همه مهمتر رسم و رواج های آنهاست که شامل این تفاوت ها می شود. عروسی در میان مردم نورستان نیز شامل رسم و رواج های مخصوص آنها می شود که جالب است. نورستانی ها وقتی به خواستگاری می روند حتما باید همان دختر را به عقد کسی که منظورشان است درآورند. رضایت پسر و دختر مطرح نیست، یعنی اگر دختر و پسر رضایت هم نداشته باشند، زمانی که والدین به توافق رسیدند و تویانه تعیین شده را فامیل پسر پذیرفت، عروسی صورت می گیرد. البته مهر عروس قبل از مراسم عروسی تعیین می گردد که آن هم چند راز گاو می باشد. سلیمان نورستانی کارمند دارالمعلمین سید جمال الدین افغان در مورد تویانه عروس نورستانی ها می گوید.
از قدیم رواج و نمو از دیگه جای از دیگه مناطق زیاد فرق است. دویانه در نامزادی است که سه رقم ما نامزادی داریم. یکی امی است که دختر کلان میشه، بچه کلان میشه، نامزاد میشن. در او دیگه اما حساب پدر 50% پدر و 50% هم دختر در او شریک است. نامزادی دومی امی است که دختر بسیار خرد است، دوستش در خانه میایه، باز دیگه امو یک قسمت پیران دختر پاره میکنه. باز این معنا را داره که این نمی بری بچه ایم به نام بچه ایم شد. نامزادی دیگه میمانه دختر پیدا نشده، نه بچه پیدا شده. دو دوست با هم میشینه میگه اگه در خانه خود دختر شد، خانه ما بچه شد، دختر تا بری ما بتی، اگه از تو بچه شد دختر خود برید میدم. ولی عروسی در مجموع یک رقم است در نورستان. او مهر قبلا تعیین شده و تویانه گفته اصلا چیزی اونجا رواج نیست. هیچ قابل واری نیست، نام میمانند مهر نمیگیرند. اونجا مهر پدر وقت کلش پای پاک گرفته.
قابل ذکر است که اکثر مردم نورستان مال دارند و در قسمت مهر و تویانه عروس و تحفه بردن به عروس از حیوانات بز و گوسفند و گاو به شکل عنعنوی کار میگیرند. ابراهیم باشنده ولایت نورستان در مورد برخی رواج‌های عروسی مردمش میگوید:
در نورستان کس در بجای گله کس گاو میگیره که هم نظر به ذوق علاقه شخص که اگر ممکن است به مو اندازه که گله است به مو اندازه مثلا 5 دانه گاو، 10 دانه گاو، 15 دانه گاو، 20 دانه گاو اجزا است میگیره. باز بجای از ام خوراکه که مثلا در بجای دیگه کس برینج یا چیز دیگه پخته میکنه، به نورستان کس گوشت بوز پخته میکنه. ولایت نورستان کس بجای از اینکه طلا و زیورات بگیره بجای از لباس میگیره، 5 جور لباس میگیره که برنگای شوخ، برنگ سرخ، برنگ سبز برای عروس کس لباس میکره.
باید گفت رسم و رواج عروسی نورستانی ها طور است که دو روز را در بر میگیرد. روز نخست را پدر دختر به عهده دارد و همه مصارف عروسی را میپردازد که از غذا گرفته تا لباس عروس و تحایف برای مهمانان میباشد. نکاح هم قبل از عروسی صورت میگیرد، اما داماد و عروس تا زمانی که مراسم عروسی انجام نشود یکدیگر را نمیبینند. خانم عاطفه نورستانی کارمند اکادمی علوم افغانستان در مورد عنعنات عروسیشان از گذشته ها میگوید:
در نورستان باید یادآور شویم قومشان واحد قوم است، از نگاه عنعنات بسیار نزدیک هستند، خصوصا در دره وایگل نورستان که مربوط به نورستان مرکزی میشه. قسمی است که حتی بسیاری جای جالبی است که دو زن که روبرو میشن و یکیش بچی می داشته باشه و دیگیش هم می داشته باشه بین خود گپ میزنن، میگه خواهر اگر تو دختری به دنیا میاری اینه می دختره به نام پسر ما بساز. وقتی که موضوع قبول میشه طفل دختر به دنیا میآید، مادر پسری که می دختره میخواست یک امیل از مرجان یا موری قیمتی دیگی را میاره و مادر دختر میگه که اینه میره به حساب نشانی ما به گردن دخترتو مندازم و این دختر به نام پسر ما شد. البته یکی از مواشی ها را میگیرن حلال میکنن و گوشت زورا به شکل خاص نورستانی گوشت زورا قطعه قطعه میسازن. البته به اندازه که برشان معلوم است که کدام قسمت از این حیوان به کدام شخص باید داده شوه، به این شکل یعنی نظر به رتبه اجتماعی که مردم اونجا دارن به این شکل او تقسیم میشه و بعد از او اینا از رودی این حیوان یک غذای بسیار جالبه سازن که البته اون غذا در اخیر در چی میشه نورستانی ها به نام بلوکه یاد میکنن و در بین تابه های مخصوص پخته میشه و همچنان شوله های مخصوص میپزن که در بین از او روغن داغ میکنن و پنیر مندازن میخورن.
قابل ذکر است که جهز عروس در نورستان به دوش پدر دختر است. تمام لوازم ضرورت خانه را برای دخترش می دهد و جهیز را با عروس یک جو از خانه می کشند. در طول راه تا خانه داماد رسم است که سر عروس چهار مغز بپاشند و فیرهای شادیانه نمایند. در این هنگام تمام مردم محل به استقبال عروس از خانه برآمده و عروس را تا خانه داماد همراهی می نمایند. باز هم آقای سلیمان نورستانی در مورد عنعنه عروسی نورستانی ها چنین معلومات می دهد:
روز اول پدر با تمام مصارف خودش عروسی میکنه. پدر مکمل یک خانه دختر آباد میکنه و یک گاو شیری. روز عروسی آن دختر کالا پوشاندگی سو سر اسب سوار است. لباس عروس با لباس افغانی نزدیک میشه و پیران از او 12 متر است و تنبانش 8 متر است، چادرش 5 متر است، پا از خانه پدر که می برایه باز دیگه تقریبا یک 4 سیر 5 سیر مالیده میشه، باز ایرا هم ده یک ظرف جای به جای میکنن، باز دختر از اینجا میکشن با فیر و توفنگ و شادی و یک پا دختر کشیده میشه، برادر دختر جلا و اسب میگیرن، گاو شیری هم پشت سرشان است، همون لباس همون چیزی که تهیه کردن کلش ده پشت سر دختر روان است، چهار مغز پاش میشه، تو چهار مغز پاش میشه که حتی آوگار بکنن. باز از طرف از وا دو سه نفر میآیند از داماد، اینجا دیگه این نمی پدر دختر مکمل از سر تا پا میاره لباس جور میکنه برای ازیا برای داماد، خیلی که پشت عروس آمده سر تا پا به شمول داماد. باز دیگه از اینجا که دختر میره در خانه داماد، عمه دختر، کاکای دختر، مامای دختر یا خاله دختر امرای عروس میره، عین عمل او انجام میده اونجا برای ازیا و لباس میکنه.
قابل تذکر است که در روز عروسی در خانه پدر دختر یک نوع غذای مخصوص را از گوشت درست می کنند و با پنیر به مهمانان توضیح می گردد. روز دوم عروسی که در خانه داماد برپا می شود نیز غذای خاص تهیه می گردد که آن را به نام جوش می نامند و گوشت نیمه پخته می باشد. همچنان لباس عروس بیشتر به رنگ های تیره بوده که روز اول عروسی آن را می پوشد، ولی به روز دوم عروسی که در خانه داماد است لباس عروس سفید است. و در ختم محفل عروسی برای مهمانان تحایف از قبیل پکول، واسکت و لباس مخصوص نورستانی داده می شود. مدومین نیز در این روز تحفه می آورند. گلپاچا که اصلا از ولایت کنر است و در نورستان زندگی دارد درباره عروسی مردم نورستان می گوید.
در ولایت ما قسمی که معلوم است ولایت ما برنج است، در اینجا باز همی دستور نیست، در اینجا باز مردم گوشت پخته میکنه، گوش بز این خام پخته میکنه، نیم پخته میشه، زیاد پخته نیست، اما تو که خونم در این معلوم میشه کسی که میخوره. وقتی که مهمان در خانه شامد بز و یا گسپن به حیث تحبه میاره در خانواده ایش، در روز عروسی هم دختر کلای شوخ میپوشه، مثلا در روز اول کلای رنگ سرخ میپوشه، بعض رنگ سپید میپوشه.
مراسم عروسی نورستانی ها داماد لباس خاصی ندارد و موسیقی آنان دایره و طول است که با رقص های محلی اجرا می شود و در این روز جوانان نمایشات گروهی را برپا می نمایند و به هر طرف خوشی و سرور دیده می شود. عبدالغنی کلمانی باشنده ولسوالی برگ مطال نورستان در مورد نمایشات این روز روشنی می اندازد.
یعنی پارچه های تمثیلی، یک نفر خود شیر می سازد، یکی خود پری می سازد، آن آموزنده می باشد، حتی یگان مردا لباس زنانه را می پوشن، خود در نقش زن خودشی میکنن، حتی یک مرد مثلا یعنی کدوهای سابقه را که میان خالی بود او را باز نصف میکردن و بر چشم می ساخت از خمیر، مثلا در رقم قیافه که به اصطلاح تمثیل از دیو میکردن، یا مثلا یک حیوان دیگر میکردن، حیوان بسیار قابل و قوی، مثلا که در این پارچه های چی سابق بسیار زیاد بود، چون همین جنگ های اخیر مردم ها به اصطلاح از این فرهنگ و کلتور سابقه خود دور نگاه داشت، مردم شاد یک جای چی هستن و اصلا سعی میکنن، لیکن وا در طول مسائل چی نمیکنن دیگه، مردم دیگه جوان ها این پارچه ها چی میکنن، زن ها در بین خود پارچه های تمثیلی اجرا میکنن، البته کدام شوهری که زیاد ظالم بود یا مثلا سر زن خود زیاد ظلم میکنن، اون همون مسائل در این پارچه های تمثیلی خود به اصطلاح تبارز میدارن.
ناگفته نماند که امروزه مانند دیگر جاها در نورستان هم بعضی رواج ها مانند نامزدی دختر و پسر که قبل از زمان تولد صورت می گیرد و یا هم یکی از طرفین تولد می شد منسوخ گردیده است و حرف آخر این که با پایان یافتن محفل عروسی مردم نورستان کدام رسم دیگر به نام پایوازی و یا تخت جمعی میانشان وجود ندارد و عروس هر وقت بخواهد می تواند به خانه پدر برود و دید و وادید نماید. برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com. شنوندگان عزیز، این بود برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. امید است آن را پسندیده باشید. من مهری انوری منتظر نظریات و پیشنهادهای شما در برنامه هستم. آدرس های پستی ما را به خاطر داشته باشید. رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. بقیه روزتون خوش.